شنبه های ارغوانی انجام دادم. توضیحات بیشتری در رابطه با اعتراض زنان در مقابل این قوانین امر به معروف و نهی از منکر طالبان. خانم آرمین در آغاز سخنانش گفت:
ما طی اعلامی به صراحت بیان کردیم که حکومت خودخوانده طالبان در افغانستان هیچ گونه مشروعیت داخلی و خارجی ندارد، بنابراین اساس طالبان هیچ حق و صلاحیتی برای تصویب و ایجاد قوانین برای مردم افغانستان، مخصوصا قوانین نقض کننده حقوق و آزادی های انسانی و اسلامی مردم افغانستان به ویژه زنان ندارد. بنان آنچه که طالبان آن را قانون امر به معروف می خواند، کمترین اعتبار حقوقی و قانونی ندارد و مردم افغانستان نباید در برابر این استبداد طالبان، مخصوصا زنان ستم دیده افغانستان، خاموشی اختیار بکنند. در 3 سال گذشته متواتر با میل تفنگ در عرکه قدرت اینا باقی ماندن و بر تداوم حکومت خودخوانده ایشان تاکید دارن، بنابر چه صلاحیت اینا بر ما قانون وضع میکنن و آن هم قانون را وضع میکنن که به شدت و این گونه حقوق ما را نقض میکنه و ما را مورد سرکوب قرار میده زیر عنوان تطبیق شریعت و با استفاده و با ابزار قرار دادن دین و شریعت در داخل افغانستان. هر صفحه این فرمان را که شما مطالعه بکنین، در حقیقت هر صفحه این واضح بیان میکنه که چقدر طالبان نفرت دارن از حقوق بشر، از حقوق انسان، از حقوق زنان و چقدر متنفرانه تلاش میکنن که سرکوب بکنن مردم افغانستان را، سرکوب بکنن آزادی هایشان را و در عقب نگه دارن مردم افغانستان را زیر عنوان تطبیق شریعت. و بزرگترین عاملی برمیگرده به نظارگر بودن جامعه جهانی در برابر تمامی جنایاتی که طالبان در افغانستان انجام میتن، مخصوصا جنایات ضد بشری که علیه زنان و دختران افغانستان دارن و سیستماتیک و با گذشت هر روز بیشتر از دیروز میشه. و اما جامعه جهانی زیر عنوان تعامل تلاش میکنه که به نحو زنها طالبان را تحت حمایت خود داشته باشه، که ای باعث شده که طالبان پر جرأت تر از دیروز زنان افغانستان را، مردم افغانستان را زیر شکنجه داشته باشن و به نحو زنها ارزش های حقوق بشری را این گونه زیر عنوان تطبیق شریعت اینا پامال بسازن، مورد نقض قرار بدن. و متاسفانه با گذشت چندین روز با اون که از همین فرمان اخیر طالب ها که برایش قانون امر به معروف میگن گذشته و هر صفحه از این نفرت از حقوق بشر و نفرت از حقوق زنان افغانستان و در حقیقت سند سرکوب زنان و دختران افغانستان هست، ما میبینیم که جامعه جهانی هیچ گونه واکنش جدی در عمل نداشته، هیچ گونه اقدام عملی نداشته که طالبان را وابداره بر این که باید توقف بتن این چرخه سرکوب مردم افغانستان، مخصوصا زنان افغانستان را زیر عنوان تطبیق شریعت و زیر عنوان تطبیق اسلام در افغانستان.
میشه بگوین که دلیل این همه قیودات پردرپی طالبان در برابر زنان در افغانستان چیست و هدف اونا از اقدامات چی است؟
عمدترین عاملی که باعث شده که طالب ها با گذشت هر روز پرجرأت تر مردم افغانستان، مخصوصا زنان و دختران افغانستان را سرکوب بکنند، حقوق و آزادی های انسانی و اسلامیشان را نقض بکنند، عدم وجود فشارها و ایستادگی لازم در سطح داخلی یعنی در داخل افغانستان و همچنان مخصوصا از سوی جامعه جهانی بوده. می دانیم که در نزدیک به 3 سال گذشته جامعه جهانی و حتی همون کشورهایی که خودشان را تکه‌دار و مدافع حقوق بشر و حقوق زن عنوان می کنند، برای دفاع از ارزش های حقوق بشری و حقوق زنان افغانستان ایستادگی لازم و اقدامات لازم را در برابر طالبان جهت حمایت از زنان افغانستان نداشتند. اما فراموش نکنیم هر چقدر این وضعیت ادامه پیدا بکنه، به همان اندازه طالب ها پرجرأت تر می شوند و هم به همان اندازه وضعیت بدتر خواهد شد. بنابراین بسیار بهتر است که حداقل جامعه جهانی پس از آن درسی که در 3 سال گذشته مخصوصا گرفتن در برابر طالب ها، دیگر دست بردارن از حمایت و نگهداری طالبان در قدرت و نظارگر بودن در برابر جنایات طالبان زیر عنوان تعامل و باید گام های بسیار جدی تاثیرگذار و معنادار و فشار دهنده را بر طالبان داشته باشند.
تطبیق این قوانین چه تأثیری بر زندگی آینده زنان و دختران در افغانستان داره و پیامدهای احتمالی ادامه وضع موجود در افغانستان چی خواهد بود؟
بدون شک آنچه که طالبان اسمش را میگذارن قانون امر به معروف، در حقیقت جمع از دستورات و جمع از فرمان های به شدت ناامید کننده و سرکوب کننده برای زنان و دختران افغانستان است و بدون شک پیامد های به شدت منفی ناگوار را بر سرنوشت زنان و دختران افغانستان و میلیون ها زن میتره داشته باشه که در داخل افغانستان امروز حتی حق آموزش خود زیر عنوان تطبیق شریعت ندارن، نمیتونن مکتب برن، نمیتونن دانشگاه برن، نمیتونن کار بکنن، نمیتونن کشت و گذار آزادانه داشته باشن و حتی حقوق بسیار ضد ابتداییشان که شاید رفتن به تفریگاه ها باشن از اون محروم هستن، از ورزش محروم هستن، از مشارکت در اجتماع محروم هستن، حق کارشان با هزار یک محدودیت مواجه است و هر روز بیشتر بیشتر محدود میشن و در چارچوب خانه ها زندانی ساخته میشن. بنان این در همه ابعاد، چه سیاسی، چه اقتصادی، چه اجتماعی و فرهنگی میتونه تبعات بسیار زیاد مخرب را بر اجتماع افغانستان داشته باشه و نه تنها بر زنان افغانستان که بر کل اجتماع افغانستان میتونه تبعات بسیار ضد منفی داشته باشه و حتی میتونه نسل های آینده افغانستان را به شدت با تاثیرات منفی بزرگ بسازه. به لحاظ بسیار ضد مهم است که در برابر این آفت از همین اکنون استادگی صورت بگیره و این استادگی هم در سطح داخلی از سوی مردم افغانستان و هم در سطح خارجی از سوی جامعه جهانی باید باشد.
خب قسمی که می دانیم شما منعیسی یک زن فعال و مسئول چندین نهادهای مدافع از حقوق زنان کار می کنین و در برابر این قانون محدود کننده از سوی طالبان با جمعی از زنان دیگر هم صدا شده و صدا بلند کردین. چی برنامه های در این راستا شما داشتین؟
بدون شک این مسئولیت همه مردم افغانستان هست، نه تنها زنای متعرض در افغانستان، نه تنها فعالین حقوق بشر، فعالین مدنی، که این مسئولیت همه مردم افغانستان به لحاظ وجدانی و ایمانی و به لحاظ تعهد و مسئولیت که نسبت به خاک و کشورمان داریم هست که نباید در برابر استبداد، نباید در برابر سوء استفاده از دین مخصوصا و نباید در برابر این که دین ابزار قرار بگیره برای یک جمع و در دست یک جمع که اونا بتانن بر مردم افغانستان رو چماق بسازن و به فرق مردم افغانستان بکوبن، خاموشی اختیار بکنیم. ما باورمند هستیم که خاموشی و ترس ما بزرگترین اسلحه طالبان هست. بنان به خاطر از بین بردن این اسلحه، به زمین کشیدن این اسلحه، نابودی این اسلحه، ما باید ترسمان را، ما باید خاموشیمان را کنار بگذاریم. تا زمانی که ما فکر بکنیم که تحمل کردن ظلم آسان‌تر است نسبت به ایجاد کردن تغییر در اجتماع، ایمان داشته باشیم که به مو اندازه ظلم تداوم خواهد داشت. بنان با همین تعهد ما در جنبش شنبه های ارغوانی به عنوان اولین حرکت و جنبش اعتراضی که در برابر فرمان اخیر طالب ها که بر قانون امر به معروف طالبان عنوان میکنند، واکنش بسیار جدی داشتیم و بیان کردیم که باید به اصل مسئله پرداخته شود و اصل مسئله همین است که طالب ها مشروعیت ندارن حکومت خود خوانده ایشان. بنان آنچه را که اینا قانون امر به معروف میگن هیچ گونه اعتبار حقوقی و قانونی هم نداره و مردم افغانستان هم ملزم به رعایت اون نیستن و نه تنها این که در برابر آن هم باید استادگی لازم صورت بگیره. آنچه که انتظار هم داریم از بقیه عزیزان همسنگر هم همین است، از مردم افغانستان هم همین است که ما باید به اصل مسئله بپردازیم نه به فریاد، چون شمار زیاد از دستان در داخل افغانستان کار میکنند که ما و مخصوصا حرکت های اعتراضی روی به مباحث فریاد و جزئیات بپردازند که این طور بتانند اذهان عامه را مصروف نگهداری بکنند، به طالب فرصت بیشتر بدهند. چون هر چقدر حکومت خودخوانده طالب ها تداوم پیدا میکنند، مرگ تدریجی مردم افغانستان مخصوصا زنان افغانستان، اقوام آسیب پذیر و اقلیت های مذهبی تداوم بیشتر خواهد داشت. و اما این پایان اعتراضات نخواهد بود. ما باورمند هستیم که باید بیشتر از دیروز به اعتراضات مدنی ایمان، به گونه مسالمت آمیز به اعتراضات سیاسی و فعالیت های مدنی و سیاسی اعتراضی ایمان به گونه صلح آمیز باید ادامه بدهیم تا شاهد باشیم که این وضعیت حداقل در باب زنان افغانستان تغییر پیدا بکنه و بدون شک هر چقدر ما صادقانه و بهترتر از دیروز زحمت بکشیم، مردم افغانستان بیشتر و بیشتر بتانن احساس مسئولیت در برابر سرنوشت خودشان و در برابر سرنوشت فرزندانشان داشته باشند، به همون اندازه کمک میکنه که آگاهی بیشتر در جامعه شکل بگیره، بیداری بیشتر در جامعه شکل بگیره و نهایتا منتج ها به یک تغییر معنادار واقعی در جامعه افغانستان که زنان افغانستان در او حد اقل بتانن نفس بکشن، اقوام آسیب پذیر در او بتانن نفس بکشه، اقلیت های مذهبی در او نفس بکشه، کودکان افغانستان که امروز این همه استبداد را متقبل میشن، این همه زجر را متقبل میشن، رویاهای کودکانیشان از اونا گرفته شده و روزهای بسیار سخت و دشوار را سپری میکنه، چون همه این سیاست ها و استبداد هایی که طالبان مخصوصا علیه زنان افغانستان سیستماتیک روا میداره، پس از زنان اولین قشر را که بیشتر آسیب پذیر میسازه کودکان است و نباید فراموش بکنیم که اینا آیندگان افغانستان هستند. به اول حاض بسیار زد مهم است که متحدانه و حتی نسبت به دیروز ما بیشتر و بیشتر صادقانه ادامه بدهیم به اعتراضاتمان، به مبارزاتمان، مخصوصا از نوع مدنی و از نوع مسالمت آمیز که بتانیم تغییر در جامعه خودمان شکل بدهیم.
بله، تعدادی از زنان ادعا می کنند که جامعه جهانی، سازمان های بین المللی و مدافع حقوق زن و حقوق بشر در مقابل این چنین قوانین طالبان که وضع کردن بی تفاوت بودند و هیچ اقدام عملی نکردند. این گونه بی تفاوتی جامعه جهانی برای طالبان چقدر جرأت می ده تا بیشتر از پیش بر زنان افغان فشار وارد کرده و اونا را محدودتر بسازد؟
آنچه که حداقل در 3 سال گذشته همانند روز روشن شده این است که برخلاف آنچه که جامعه جهانی مخصوصا کشورهای ابرقدرت و قدرتمند ادعا میکنند مبنی بر اولویت بودن و ارزش والای ارزش‌های حقوق بشری نزد اینها، چنین چیزی نیست. همین تکه‌داران حقوق بشر و حقوق زنان طالبان را در قدرت حاکم ساختن برخلاف خواست مردم افغانستان، و همین تکه‌داران حقوق بشر و حقوق زنان 3 سال است که طالب‌ها را در قدرت نگهداری می‌کنند و این سال 4مشان آغاز شد و زیر عنوان تعامل نهایت تلاش خودشان را کردند که به خاطر تأمین منافع خودشان از طالب، از افکار طالب، از سیاست‌های طالب حمایت بکنند. در این اواخر مشاهد هستیم که برخی حتی کشورهای اروپایی و سفارتخانه‌هایی که مسئولین آنها، سفیرهای آنها از دوره جمهوریت هستند، فشار میارن که شما سفارتخانه ها تسلیم طالب ها بکنین و یا هم با طالب ها تعامل بکنین. و این از روایت تلخ آن ارزش های حقوق بشری که اینها برایش سالهای سال تفکرشان این بوده که مایه گذاشتن و بر رخ مردم افغانستان کشیدن که ما از حقوق بشر و حقوق زن دفاع میکنیم و این خط سرخ است و ما از این خط سرخ نمیگذاریم. اما 3 سال است که اینو فقط نظارگر هستن که در کنار آن این گونه از طالب ها هم حمایت کردن. متاسفانه به این لحاظ محوریت اصلی این عمل کردها بیشتر بر میگرده به آن منافعی که اینا خودشان تعریف کردن برای خودشان و برای کشورهایشان. بنان منافع این کشورها است که تصمیم میگیره که با طالب چگونه رفتار اینها داشته باشن و متاسفانه که مخصوصا برای کشورهای ابرقدرت و حتی برای شمار از همسایه های افغانستان امروز اولویت منافع خودشان در تعامل گویا با طالب است، در حمایت طالب هست متاسفانه، و تا زمانی که منافعشان ایجاب بکنند قطعا ارزش های حقوق بشری برایشان اولویت نخواهد داشت و وضعیت زنان افغانستان همین گونه ادامه خواهد داشت. و در کنار این سازمان هایی که از آن نام برده میشه، سازمان های حقوق بشری و حتی سازمان ملل متحد هم در دستان همین یک جمع است که هزینه های سازمان ملل متحد را پرداخت میکنند. بنان ما مقوله بسیار زیاد مشهور در جامعه خودمان داریم که هر آن که نان دهد فرمان دهد. توقع زنان افغانستان، توقع مردم افغانستان حداقل این است که نباید در برابر این وضعیت جامعه جهانی اگر نمیتونه در کنار مردم افغانستان ایستاده شود، اگر این شهامت اخلاقی وجود نداره، حداقل نباید کسانی را که ظلم میکنن، نباید کسانی را که استبداد میکنن، نباید کسانی را که جنایات ضد بشری انجام میدن، نقض گسترده حقوق بشر انجام میدن، حملات تروریستی انجام دادن، جنایات جنگی انجام دادن، کوچهای اجباری را انجام انجام دادن و این گونه زیر عنوان قانون و تطبیق شریعت زنان افغانستان را سلاخی میکنند؟ نباید از اینا حمایت صورت بگیره، نباید اینا در قدرت نگهداری شوه، نباید برای اینها دلار داده شوه و نباید حضور اینا در نشست های جهانی عادی سازی شود. نباید زیر عنوان تعامل فربی سازی و سفید نمایی شود. ولی متاسفانه میبینیم که نه تنها که از زنان افغانستان حمایت جدی صورت نگرفته، حداقل در بس همین فرمان اخیر رهبر طالب ها که در حقیقت متاسفانه با واکنش های بسیار جد سطحی تلاش میکنند که از این موضوع به شدت چشم پوشی بکنند و هیچ اقدام فوری جدی بدبختانه در برابر این عملکرد طالبان صورت نگرفته و این واقعا هم آزار دهنده و هم برای ما زنان ناامید کننده است که انتظار داریم جامعه جهانی حداقل پس از این نباید واکنش ها و سیاست ها و رفتار هایی را داشته باشه که در 3 سال گذشته در برابر طالب ها داشتن.
بسیار زیاد تشکر خانم آروین از وقتتان که با ما در برنامه بودین. سپاس. با آرزوی حل مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. برنامه های زن و زندگی روی موضوعات مربوط به مشکلات و دستاوردهای زنان افغان می چرخد. هرگاه شما شنونده های عزیز هم می خواستید نظریاتتون را با ما شریک بسازید، به این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو زودی 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه بعد، علایارو نگهدارتان.
مهمان آزادی.
محترم آقای سمر سادات، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
تشکر، ممنون نزدید.
مثل همیشه در قدم اول از خود شما خواهش میکنیم که اگر خودتان به شنوانده های عزیز ما خودتان معرفی کنین که در کجای افغانستان به دنیا آمدین، تحصیلات ابتداییتان چی بود؟
ما در سال 1338 در قریه فیروزبهار ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان به دنیا آمدیم و دوره ابتدایی را تا صنف 3 در امو قریه خود به اصطلاح در فیروزبهار اونجا تکمیل کردیم. بعدش باز متوسطه را در خود ولسوالی که بنام ولسوالی متوسطه یکاولنگ یاد میشد، در اونجا تا صنف آخر صنف 7 و بعد در زمان داوودخان بود. او زمان باز امتحان کنکور می گرفتن، باز امتحان کنکور سپری کردیم، ما کامیاب شدیم به لیسه زراعت هرات. بعدش که از صنف 9 باز شروع لیسه زراعت هرات تا صنف 12 را دوران مکتب سپری کردیم. بعد از او باز آمدیم در اکادمی نظامی که بنام اکادمی تخنیک می گفتن، که تخنیک امو تخنیک و اسلحه، که در عربی پوانتون، ساحه عربی پوانتون بودن، در اونجا شامل شدیم و بالاخره مسئله که من تخنیک زیره دار است. بعد از اینکه او تکمیل کردیم، بعد از او به سال 1359 به لوای 7 زیره دار قندهار به ماموریت خود آغاز کردیم.
بعد از او که شما به این ماموریت تان آغاز کردین، نه به رتبه جنرالی چطور رسیدین؟
بعد از او با سال 1362 ما در اونجا در لوای 7 زیردار قندهار وظیفه خود انجام دادیم. بعدش بنابر مو ضرورت زمان و مو نیازمندی زمان که وجود داشت و بنابر تقاضای رهبری همون نظام، چون او زمان در دستگاه امنیتی افغانستان اشخاص و افراد را میگرفتن که اونا یک کمی یعنی برجستگی می داشته یا خواهی نسبت ما به خود نمیتین، ولی انتخاب از اونا بودن. بعدن ما 3 نفر از کل اردوی قندهار انتخاب شدیم در بخش نظامی، آمدیم رفتیم تاشکند، 6 ماه در اونجا تحصیلات خود ادامه دادیم و در بخش نظامی و استخباراتی و اطلاعاتی مسائل. بعد از ختم تحصیل آمدیم در یکی از ولسوالی های بسیار خطرناک در او زمان که به نام لوی ولسوالی ارگون یاد نشد که مربوط ولایت پکتیکا بود، یعنی در سرحد وظیفه گرفتیم که همسرحد با پاکستان است، با وزیرستان شمالی و جنوبی. در اونجا یک مدت کار خود ادامه دادیم تا سالهای 1367 بود، نه یا کمتر از بود به نظرم، در ذهن مقدر شد نسبت. آمدیم در کابل در سارندوی افغانستان، در اونجا وظیفه گرفتیم به حساب امید بخش امنیتیشان. بعدا خلاص خدمت شما عرض شد که به حیث مدیر عمومی زون سارندوی قندهار تعیین شدیم و در اونجا هم مدت یک سال وظیفه اجرا کردیم که او زمان امی نورالحق علومی به حیث رئیس تنظیمه و مندان قول اردوی فای وظیفه میکرد. از اون زمان چون حالت اضطرار بود، شوروی برآمده بود، دیگه وظایف یک مقدار دشوار و مشکل بود. تا 12 شب من در دفتر خود کار میکردم و بعد از اون بالاخره از اونجا تبدیل شدم به قوماندان شهر کابل. در اونجا یک مدت وظیفه را انجام دادیم الا آمدن حکومت مجاهدین. بعد از اینکه حکومت مجاهدین آمد، ما در سال 1374 بنابر جنگ های داخلی و تهدیدات امنیتی که نسبت به ما داده می شد، ما رفتیم به کویت پاکستان مهاجر شدیم. مدت زمانی اونجا در کویت پاکستان تا زمانی که حکومت موقت بر رهبری حامد کرزی تشکیل شد، در اونجا در کویت حامد کرزی و قیوم کرزی و جمیل کرزی که بزرگزاده شد، اونا در هم کویت با هم همسایه بودیم. در اونجا باز ما یک حزب سیاسی را ما و جمیل کرزی ایجاد کردیم به نام همبستگی ملی افغانستان. بعدش با سال 80 که وقتی که حکومت موقت تشکیل شد و رهبری حامد کرزی، بعد از موافق بون کابل حکومت احیا شد و من هم اومدم کابل. در اونجا دوباره احیای مجدد شد وظیفه ما، به حیث معاونی امنیت قول اردوی مرکز تعیین شدیم. در اون زمان امی هشت سو را به اصطلاح تجلیل میکردن. حاجی شیرالم میگفت یک از قماندان های اتحاد اسلامی قماندان قول اردو بود، یک قماندان جهادی بود. باز ما چون مسئول امنیتی و قول اردو بودیم، در اونجا یک جشن هشت سور بود. ما یک چند سکر که میخواست شارت کنم چی اطلاع به ما رسیدن، او رو ما کشف کردیم به اصطلاح که میخواست چمن حضوری رو بزنم و محلی برگزاری جشن. وقتی که او رو ما کشف کردیم و امرو به دست آوردیم، و بعد آجا شیرالم لازم دید رتبه جنرالی رو برای ما پیشنهاد کردن. خوشبختانه باز منظور شد و بعد از او انمی رتبه جنرالی رو ما از اونجا به دست آورد. بله جناب نظر صاحب، مدتی که ما در کابل آمدیم، خوزمان از هرات که آمدیم به اکادمی نظامی، ما هم برنامه تحصیلات نظامی خود بمونجا کمی فشرده ساختن، اکادمی و عربی پوهانتون و اینا، برنامه 3 ساله را تقریبا 2 سال تمام میکردن.
این دیگه دوران بعد از مرحوم داود خان میشه دیگه زیادتر تحصیلات.
بله،
شما
بله، زمان داود خان ما وقتی که سال 52 داود خان کودتا کرد، مثلا تقریبا فکر کنم سنفی 6 بودیم، که باز به سال 55 ما آمدیم به چیز به لیسه آمدیم به اصطلاح. دیگه دوران داود خان، دوران حکومت ملی دموکراتیک که آغاز انقلاب ثور و دوران بعد از تحولی 6 جدی که به اصطلاح حکومت ببرک کارمل، بعد دوران حکومت دکتر نجیب الله، حکومت مجاهدین، یعنی تا امی 1398 وقتی که ما به تقاعد قبل از موت سوق شدیم، در زمان حکومت اشرف غنی یک فرمان را اشرف غنی اونجا صادر کرد که فرمان را ما در همون صفحات مجازی خود نوشته کردم که کودتای سفید رئیس جمهور علیه قوای مسلح افغانستان. من یک آدم بودم نظر سر که در جریان وظیفه خود، با وجودی که اجازه اصلا قانونا وجود نداشت، ولی من چون منافع ملی افغانستان در اونجا به خطر مواجه شده بود، یک تجزیه را در قوای مسلح افغانستان اشرف غنی خان آغاز کرده بود. در اونجا من در صفحه فیسبوک خود نوشته کردم که کودتای سفید رئیس جمهور علیه قوای مسلح افغانستان. یک اداره ما داشتیم به نام اداره 33 که او مطبوعات مطالعه میکرد و میخونه. دیگه باز اون چیزی مرا دیده بود، یادداشت کرده بود، برده بود به رئیس عمومی امنیت ملی که او زمان آقای استانکزی بود. این رئیس دفتر گفته بود که همین جنرال بخوای نصیحت وصیتش که چی نوشته کرد، این جنرال امنیتی است، لازم نداره. بعد از اون اونا خواستنم باز من که خواست من استعفای خودم نوشته کرده با خود بردم و فهمیدم که سوی این موضوع است. ولی قیم خانم داشت از فرا بودادم بسیار خوب بوداد دوستایی ما بود مرم اشناخت و من که جنرال دیوانه شده چه شده یه این چیزار من گفتم نه این دیوانه نشده من صدای خود کشیدم این منافع ملی ما در خطر است. من گفتم اگر شما چیزی ندارین این استعفای من از این کاری کردیم دفاع میکنم. بعد استعفاره که برده بود برای استانازه گفته بود جنرال حق جانی بس استعفای من در جابی میز خود قید کرده بود. خب خلاصت و زمانی که استانازه بود ما تقاعد نکردیم بودیم وقتی که جای سراج آمد مجلس رئیس امنیت ملی افغانستان و دونا به تقاعد ما رفع کردن. در او زمان تقریبا قوای ائتلاف در افغانستان حضور داشتن. ما من حیث نماینده رسمی داره امنیت ملی افغانستان دوست چهار سال در قوای ائتلاف در ایساف در مرکز ایساف من اونجا نمایندگی میکردم در جلسات تصمیم گیری و پلان گذاری و در جلسات نهایی که در سطح رؤسای استخبارات هر سه نهاد و رئیس استخبارات ایساف و رئیس شورای هماهنگی شورای امنیت افغانستان ما در وسط اشتراک میکردم. مدتی که در اون زمان بود ما امی نگرانی ما امی تشویش ما همیشه امی بود که ما یک تجربه تلخ تاریخی را از دوران حکومت دکتر نجیب الله و از زمان مذاکراتی که بین سوان دوست پروسی بین سوان و ای حرف ها ما یک تجربه تاریخی را داریم که میره در طول نیوز و ای گپ ها مطرح صافتم تشویش خودم که اگر امریکایی ها پیش از اینکه یک حکومت مشروع و قابل قبول و یک حکومت فراگیر ملی تشکیل نشوه و یک تضمین منطقی و بینلی به وجود نبیه و امریکایی ها یک قسمتی از قوت خود در سفارت یا در بگرام نگاه بداره تا زمانی پایه های اساسی حکومت پابرجا شوه و تحکیم پیدا بکنه بعد از خروج از جا امکان پذیر است. ولی قبل از او اگر امریکایی ها افغانستان را ترک میکنه افغانستان میره به سوی فاجعه تمام‌عیار بشری. بعد از او باز در سال 1398 وقتی که ما به تقاعد قبل از موت سوق شدیم باز ما اعتراضیه یک مجلس اعتراضیه را تشکیل کردم در کارتی 4 در اونجا تمام جنرالای قوای امنیتی افغانستان را دعوت کردیم. در یک از منازل یک از جنرالایی که جنرال صاحب نازک خان خانه داشت به اصطلاح که مجلس بالای بامش دایر کردیم چون جای نمیشد تعداد 80 نفر جنرالا بودن. من اونجا سه موضوع را مطرح کردم: مسئولیت برای جنرالا، اعاده حیثیت برای جنرالا، حقوق برای جنرالا. این سه شعار به خاطر از این مطرح کردم. سه موضوع را که اعاده حیثیت به این معنا بود که اشرف غنی خان در یکی از کشورهای خارج در یکی از مجالس اینا مطرح کرده بودن که ما اینقدر جنرال فاسد از قوای مسلح افغانستان خارج کردیم. ما اعتراض ما این بود که رئیس جمهور که خود سرقومندان اعلای قوای مسلح میگیره اگر اینا جنرالای خود فاسد میگن شما هم در حقیقت سالم و ثابت نیستین. اشرف غنی رسما دعوت کردم به مناظره که بشنه با من اگر ما فاسد هستیم ثابت بسازه که یک نفر در قوای مسلح افغانستان شاید جرم مرتکب شده باشه یک جنرال یک قوماندان کلوردوی یک دیگه ولی نمیشه که تمام جنرالای قوای مسلح افغانستان ما فاسد بگیم. حقوق برای جنرالا که ما را پر بال ما را کندن رها کردن. سوم مسئولیت برای جنرالا که ما مسئولیت نداشتیم پر بال ما را کندن. بعد از اون اما حالت کمی انکشاف کرد و بالاخره به شعار ما مسئولیت برای مردم افغانستان میخواهیم تحت این شعار ما یک حرکتی را برای حرکت انجام ملی افغانستان را اندازی کردیم. درد ما درد ملی بود، درد خود ما نبود. بعد از اون درد درد ملی شد که ما مسئولیت برای مردم افغانستان میخواهیم. باز از سفارت امریکا هم به ما تماس داشتن، آمدن، یک ملاقات با اونا داشتیم که شما چی میخواهید. ما گفتیم ما مسئولیت برای مردم افغانستان میخواهیم. آنچه قوای ائتلاف در افغانستان انجام داده ما راضی نیستیم. آنچه که تصمیمی که شما گرفتین آقای خلیلزاد، مذاکرات آقای خلیلزاد من جدا از طریق صفحه تلویزیونی طلوع نیوز نقد کردم. مذاکره بین الافغانی اگر ثابت و سالم باشه پشت درهای بسته مذاکره صورت نمیگیره. این مذاکره دو جانبه نمیباشه، باید چهار جانبه باشه. هم دولت افغانستان، هم طالبان، هم امریکا و هم پاکستان. اینا مذاکرات باید انجام بده در حضور رسانه ها به شکل علنی که همه بدانن که در این چی میگذره. ولی این مذاکره که آقای خلیلزاد تنگاتنگ پشت درهای بسته بدون حضور میدیا با طالب ها انجام میده ما این یک مذاکره نه بلکه یک معامله ننگین استخباراتی میدانیم. من 13 ماده را برای جمهور پیشنهاد کردم. از جمله سه ماده مهمش خدمت شما عرض میکنم. من میره گفتم که رئیس جمهور قیام ملی را اعلان کن، حالت اضطرار را اعلان کن، بسیج قوا کنید، از جمهوریت دفاع کنید، که آنچه که انتظار میره ما میریم به سوی یک بحران بسیار خطرناک. زمانی است که ولایت هنوز سقوط نکرده و ولی ولسوالی ها به نظر ولایت امروز اولین ولایت بود که سقوط کرده بود، ولسوالی ها پای هم سقوط میکرد. برای جمهور خطاب کردم، نه جمهور یادداشت میگرفت و میبم در مجلسه حضور داشت مشاور امنیت ملیشان. وقتی که نوبت برای جمهور رسید گفت که جنرال سادات من حرف شما را عملی میکنم، روی خود طرف اولو میکرد که بردی مشورتی را در سرقومندانی اعلا ایجاد بکنین و جنرال سادات در اونجا باشه، نظریات اینا هم هنگ شود و مداده شود. فرداش بود که رئیس دفتر جناب علومی صاحب با ما تماس گرفتن، رفتم دفترشان در ساحه شیرپور بود، گفت که حرف رئیس جمهور ما باید با چه طرز عملی کنیم، نظر دیدگاه شما چی است. چهار جنرال بنمان دیگه وزارت داخل و دفاع و از همین مردم ها هم اونجا نشسته بودن. خواهد نظر اول خواستن، یکی گفت کمر بند کابل تقویت بکنیم، یکی گفت ای میکنیم، یکی گفت آن میکنیم. ما حرفی نداشتم. علومی روی خود طرف نکرد و جنرال گفت روز هیچ گرب نمیزنیم. ما گفتم ما حرفای همی دوستو را تایید میکنم. بعد جلسه را ختم کرد و بیرون برآمد امرای ما، باز خداحافظی کردم با دیگرها، باز دست مرا گرفت پس داخل شعبه شدیم. مرا گفت که نظر چی است. ما گفتم همونطور واضح و سریع و روشن برید میگم جناب علومی صاحب که جناب رئیس جمهور اشرف غنی خان شامل توطئه است و یک توطئه بسیار کلان روی دست است در افغانستان. افغانستان میره به بحران، افغانستان معامله شده، دو بار در راولپندی اینا ملاقات هایی داشته، دیگه شما متوجه جان و صحت خود باشین. یا به نظر میگفت چی میگی سعادت؟ بگفتم همین چیزی که میگم. از همونجا خداحافظی کردیم مردوی ما، من اومدم طرف خانه اینا. بعدش مدت بسیار کوتاهی جمهوریت ساقط شد. بعد از سقوط جمهوریت ما هم دیگه به دیار غربت و به مهاجرت مجبور شدیم که وطن ترک کنیم. ای بود خلاص جریان چیز جناب نداشت.
حالا به گذشته باز یک دفعه دیگه بریم. خب در دوران که شما بودین زیادتر دوران بسلا کمونست ها بودن دیگه، حزب خلق و پرچم حاکم بودن. شما خودتان از نقطه نظر ایدئولوژی عضو از این احزاب سیاسی بودین یا نبودین، یعنی یا به طرف بودین؟ نظرتان در این باره چی است؟
جناب نظرت در افغانستان یک جغرافیای بسیار کوچک است و تعداد نفوسش به شما بهتر معلوم است که 3 میلیون بالا نبوده. دیگه در افغانستان ما بی‌طرفی را نمی‌بینم.
شما چه قسم موقف دارین از خودتان اگر بگوین؟ نیست از خودتان.
بله من عضو حزب دموکراتیک خلق افغانستان بودم. بله از سنفی بسیار خود بود، سنفی 8 ما مبارزات سیاسی را شروع کردیم و یکی از فعالین بودیم. زمانی که لواء اختیاردار قندهار بودیم منشی سازمانی اولیه لواء بودیم. ما فعالیت های گسترده داشتیم ولی همیشه در حالت اعتدال با کار کردیم و مخالف حرکت های منفی در زمان حفظ الله امین خصوصا که بالای مردم ما ظلم و تعدی صورت گرفت، ما یکی از مخالفینش بودیم، شدیدن منتقدشون بودیم. ولی بله ما یکی از فعالینی حزب دموکراتیک خلق افغانستان بودیم. و یک چیز در این قسمت یادآور میشم که ما وقتی که در بیرون از کشور آمدیم که حالی خدمت ما عرض کردم گفت آخر ما بود، ما در اینجا هم آرام نشستیم. باز ما مسائل را در رابطه با افغانستان در اینجا هم یک شورا را ساختیم به نام شورای تفاهم ملی افغانستان. کیرم اگر شما لازم
دیدید
ما با شما
توضیحات میدیم. موضوع ای است که در افغانستان تحولات بزرگ آمد، مگم هیچ ملامت پیدا نمیشه، یعنی هیچ کس نمیگه که من ملامت بودم. اگر یک نظر کوتاه به گذشته انداخته شوه، آیا اشتباه در کجا بود؟ چرا خلقی و پرچمی ها مثلا به این وضعیت افتادن؟ یکی موضوع. دوم، بسیاری از مورخین موضوع کودتای داوود خان هم بسیار انتقاد میکنن که درست نبود. مثلا در دوران ظاهر خان میگن که در پارلمان هم خلقی بود، هم پرچمی بود، هم اخوانی بود، هم طرفدار شاه، هم لیبرال ها، کلگی بودن در اونجا در پارلمان گپ میزدن. اینطور یک آستاستا میرفت به طرف یک دموکراسی نتیگاپا. اما در اون وقت داوود خان کودتا کرده که بعد از او بر علیه داوود خان هم کمونیستا کودتا کردن. اینا کلشان یک زنجیره از اشتباهات بوده. شما در این باره چی فکر میکنین؟ چرا این کارا شد؟
جناب نظر شد یکی از بدبختی های تاریخ افغانستان همی بوده که از کودتای سفید داوودخان آغاز میشه متاسفانه. و متاسفانه که افغانها همیشه چنانچه شما فرمودین که تشنه قدرت هستند. امی اگر ما شما به تاریخ افغانستان نگاه کنیم، امی شاهان یکی پای دیگر یکی دیگه خود حذف کردن و از بین بردن، قدرت به زور گرفتن. داوود خان زمانی که سفری در او زمان در مسکو داشت، در اونجا یک اشاره ای از طرف امو حکومت سابق اتحاد شوروی سابق مزاحمتش برش شده بود که افغانستان به تحول نیاز داره. یعنی ذهن داوود خان به اصطلاح یک کمی تکان داده بود که وقتی که داوود خان از سفر برگشت، بعد یک ائتلاف را به طور خفیه با جنای پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان به وجود آورد و وقتی که ائتلاف شکل گرفت، باز یک قتل مرموزی که او هم از جانب یکی از اعضای برجسته حزب دموکراتیک خلق افغانستان صورت گرفت که قتل میر اکبر خیبر بود.
مثلا شما من حیث کسایی که عضو امی سازمان بودین و نظامی بودین، یعنی اصل مشکل دهی نیست که مثلا اردوی ملی افغانستان قسم خورده بودن به سلطنت پادشاهی وفا نکدن، به جمهوریت وفا نکدن، به رژیمای کمونیستی وفا نکدن؟ یعنی چرا اتر یک کار شد؟ یعنی در هر رژیم مثلا اینا که همکاری کردن و خود حق با جانب هم میدانن به طور مثال، نه؟ از او خاطر چرا این کار شد؟ یعنی از سبب اصلی ای را گفته نمیتانن خلق و پرچم یا هر کس که هست. وقتی که در اردو سیاست داخل شد وضع خراب شد، وقتی که در پلیس سیاست داخل شد وضع خراب شد، وقتی که زیرزمینی کارهای زیرزمینی شد گپ خراب شد، چرا این یک تحلیل خوب نمی کنین؟ من از کسی که تجربه دارین در ایسا،
من خدمت شما عرض کردم سوالات خود شما جواب دادین جناب ندرسه. زمانی که اردوی افغانستان هم بعد از کودتای سفید داوودخان که ما اون رو میخواستم توجیه کنم به این مرحله حساس تاریخی، در اینجا هم دست بیرونی ها بود که من اشاره داشتم به رهبری اتحاد شوروی، وقتی که داوودخان از اونجا سفر برگشت امریکایی ها حساس شد در برابر از این گپ. وقتی که او آمد ائتلاف کرد با چیز در داخل حزب دموکراتیک خلق افغانستان، شخصی به نام حفیظ الله امین مهره سیاه بود. او تحصیلات خود در امریکا کرده بود، او از لحاظ استخباراتی نفوذ داده شده بود. وقتی که ای آمد اینجا که مسئله را سازماندهی کرد، چون مسئول نظامی حزب هم بود، وقتی که آمد این موضوع را چی کرد، اینا یک هماهنگی داشتن دیگه، آگاهی پیدا کرد، او طرف جانب طرف دیگه حساس شد. بالاخره برای حفیظ الله امین دستور می آمد که باید کودتا کنن تا که اونم به اصطلاح 7 ثور که رهبرای حزب که اونجا زندانی کرده بود داوود خان، اینا را باید نجات بدن. چرا او رهبری اعمال اونا گفتن که ما آگاهی نداشتیم که حفیظ الله امین سر به خود کار انجام داده، و بالاخره اونو کودتا سر رفت و مرگ مرموز خیبر و این مسئله باعث زیگپا شد که بالاخره رفت مرحله به این. ولی اردوی ما در اون زمان سیاسی شده بود، مثلا وطنجار، مثلا گلابزوی، مثلا این و آن، اونایی که در حرکت در انقلاب سهم داشتن اونا اعضای حزب بودن. وقتی که نظام ها سقوط میکرد، اردو هم ازم میپاشید مثل دیوار نمناک. چرا این رقم میشد؟ به دلیل اینکه اردو وابسته بانمو رژیم، بانمو نظام، بانمو رهبری بود. ولی همینجا جمهوریت که ساخته کرد 350,000 قوای مسلح سادن در مسلح رو ما داشتیم. بهترین کادرها مسلکی از اردوی تعلیم دیده، آب دیده، سلاح‌های مدرن. چرا اینو ساخته میکنن؟ چرا اینو دفاع نمیکنن؟ چرا خبر ندارن؟ رئیس امنیت ملی افغانستان یک پسر جوان بی تجربه رو آوردن ساختن، در اونجا یک ترجمان بود. آوردن اون رئیس امنیت ملی افغانستان ساختن. چرا جمهوریت اینو دفاع نکردن؟
خب جنرال صاحب دیگه به مو حساب اصطلاح مردم هم هیچ کس نمیگه دوغ و ترش است. کل گروپا بر خود یک توجیه جور کردن، منتها ای بی یک بی‌طرفانه یک تحلیل به خیالم به کار است. در اون زمان مثلا هم اردوی که در افغانستان هم بود، من یاد میاد که از امی جنرال ها و امی صاحب منصب ها یا در خانه خود نفر خدمت داشتن، یک عسکر می آوردن در خانه خود و او را سرش کالاشویی می کردن، پشت سودا روان می کردن، هر کار سرش می کردن. حالا در اونجا یک جنرال کسی پیدا نمی شد که می گفت که او در این عسکر به خاطر وطن است، نه به خاطر کالاشویی عسکر و ایست. حالا کلگی می گن که من جنرال هستم و من عسکر هستم و من صاحب منصب هستم. شاید بسیار نفرهای پروفیشنال حرفه‌ای بوده باشه، اما وقتی که این چیزها را می بینه صدای خود را نمی کشه، آیا کل جنرال های افغانستان از یک سر ملامت نیستن؟
چرا؟
چرا دقیقا در زمان شاه جناب نظر یک دورانی بسیار خاموش بود.
حالا وقتی که عسکر تربیه میکنین یعنی هیچ جنگ منگ نباشه. مثلا در بسیاری ممالک همیال میبینیم که هیچ نه جنگ است نه دیگه است، مگم اردوی خود دیگه خود تر قوی میسازن، عساکر خود تربیه میکنن. یعنی امیر جنرال ها یا صاحب منصب ها امیر نمیفهمیدن در دوران که ما خود اردو را باید صحیح نگاه بکنیم، بر روز مباده اگر کودتا میشه دیگه میشه دفاع کنیم. نه
متاسفانه که مشکل افغانستان جناب نظر شما بهتر میفهمن که ابعاد داخلیش کمتر نسبت به ابعاد بیرونیش است. همیشه از بیرون کشوری ما آسیب دیده، اردو را امونا هدف قرار دادن، از بیرون نفوذ دادن افراد اشخاص. متاسفانه که افغان ها هیچ گاهی
خارجی ها خو نگفتن که به اردوی ملی که تو عسکر ببر در خانیت نفر خدمت بساز. نه منتها در اینجا آله مثلا گذشتره همین جنرال صاحب ها که فعلا نست نویسنده استن خاطرات نوشته میکنن، یا در بین خود قبل از اینکه مسائل شخصی خود بگوین یا حیثیت خود بگوین، حیثیت مملکت و حیثیت اردوی ملی را اول محکمه بکنن، یک مثل محکمه واری بگوین که اینی کارا شد که کلش اشتباه بوده، اینه میده اگر بتانن اعتراف بکنن. یه هر کس میخواه شخصی از خود دفاع کنم، من خب ملامت نیستم.
جناب نظر صاحب ما همه اشتباهات من خدمت شما عرض داشتم که ما یک کتاب نوشته کردیم، همه اشتباهات هم مطلق در اونجا ذکر کردیم. بله این از جمله اشتباهات بسیار بزرگ و تاریخی هم قوای مسلح افغانستان هست، شخصیت های افغانستان به شمول وزرای دفاع و رؤسای جمهور امی بوده. متاسفانه که من خدمت شما عرض داشتم که هر کس بر بنیاد منافع خود اردو را استعمال کردن و اردو را هیچ گاهی ملی فکر نکردن و بنیاد ملی را هم در امو نام پسوند هر حرفی در اینجا در افغانستان متاسفانه ملی هست. ما 120 حزب سیاسی داشتیم، همهش پسوند ملی داشتن ولی یکش ملی مفکوره نداشتن، ملی عمل نکردن، همه سمتی و قومی و به اساس یک معیار شخصی برای خود ساختن، برای محافظت خود، برای شهرت خود، برای کسب اما قدرت خود دیگه. متاسفانه همه چیز ما داشتیم در افغانستان ولی فکر ملی وجود نداشت، بسیار کم.
مثلا شما خودتان دفاع میکنین، کتاب نوشته کردیم دیگه کردیم، مگه میخو کافی نیست؟ نه یعنی شما ولی شاید بسیار انسانای با وجدان پاک بوده، اما ما نتیجه رسل میکنیم. نتیجه قسمی است که قدر جالب نیست، یعنی اردو نتانسته تمام وظایف خود عملی بکنه. حالا با در نظر داشته اما قدر مشکلات، حالا شما به عنوان جنبندی سخنانتان چی گفتنی دارین؟ یعنی از این بحث ما چی برآمد؟ یعنی شما به خاطر ساختن یک اردوی ملی چی چیزا باید شود؟
که بعد از سقوط بیرون آمدیم ما آرام ننشستم، ما یکی از راه های حل قضیه بحران افغانستان یک اجماع ملی را دانستیم که اجماع بزرگ ملی شکل بگیره، افغان ها به هر مفکره و به هر فکری که هست اینا باید دور هم جمع شود تا زمانی که افغان ها خودشان به سرنوشت خود تسلط پیدا نکنه، افغان ها خانه خود خودشان نسازه، بیگانه ها برای ما نساختن، نه روسا ساختن، نه امریکایی ها ساختن، 20 سال در اونجا حضور داشتن. هیچ کسی هر کشوری بر بنیاد منافع خود است، افغان ها هستند که متاسفانه پشت منافع دیگر ها گشته رئیس دیوید رئیس که چی وقت اینا را نره دوباره به قدرت میرسونه. در طرح اجماع ملی که ما یک اردوی واقعا ملی که نداشته باشیم افغانستان ساخته نمیتونیم. اردوی واقعا ملی به معنی است که به اساس دوره مکلفیت و به خودکفا و متکی به خود و در درج قانون اساسی وظایف اردو شده. هیچ گاهی ما در قانون اساسی افغانستان اردو و قوات های دفاعی و امنیتی افغانستان درج نشده، وظایفش مشخص نشده، صرف یک دفتر ذاتی به اصطلاح یک چیز داشته، قوانین مختص به خود و در قانون اساسی کدام مکلفیتی برای زنا چی نشده، غیر تمام چیزی به طور عام یک ذکر شده.
محترم جنرال صاحب ثمر سعادت، بسیار تشکر از مصاحبتتان.
ممنون.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.